و در پایان این بخش میخوام کارو عاشقونه و میهن پرستانه تموم کنم. دوستان عزیز ارکستر رفتن زیر ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما که مورد حمله دشمن قرار گرفت و تخریب شد و از ایران خوندن اونجا. با دیدن و شنیدن این نوا واقعا حال من یکی که خوب شد. امیدوارم حال شما هم خوب بشه و پایان کارو با این سرود زیبا به پایان میبرم. بشنوید و لذتشو ببرید. تا پای جان برای ایران.
گفتن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دشمنای ما توی جنگ 12 روزه خیال کردن دارن کارت آس میکشن. رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا و این رضا پهلوی 3 تا دوست نابابن که با هم نشستن و گفتن این دفعه ایرانو میزنیم زمین، هسته ایشونم میگیریم، مردمم میترسونیم، بعدم کلی نفع شخصی میبریم. اما غافل از این که ملت ما توی این روزا مثل یه مش فولاد شد. همه با هم دست تو دست هم گفتیم زرشک. آمریکا که فکر میکرد با تحریم و تهدید میتونه ما رو از پا در بیاره، دید که مردم مثل چراغای نئون تو شب تاریک روشن شدن. اسرائیل هم که چند تا موشک و بمب انداخت این ور اون ور، دید نه تنها کسی نترسید، بلکه با هم بیشتر متحد شدیم و محکمترش رو زدیم تو صورتشون. رضا پهلوی هم که وسط این هیاهو با هیجان بچه مدرسه‌ای دهنشو باز کرد و گفت منم اینجام، ولی مردم گفتن ببن اون دهن و دندونای ارتدنسی نکرده تو. اینجا خاک ایرانه ها، جای تمرین پادشاهی که نیست. بعدم تو هنوز نمیدونی وزیر خارجه رو چجوری تلفظ میکنن، چطوری میخوای کشور رو رهبری کنی؟ بیا برو اون و بذار باد بیاد، دهن ما رو باز نکن، بشین یه گوشه نون و ماست تو بخور، خیال پردازی هم نکن. آفرین بچه جان. نتیجه اون دوتا آمریکا و اسرائیل رو میگم، فرصتی که فکر میکردن با یه مش حرکت هیجانی میتونن سودشو ببرن، به خوشگلی از دست دادن. اومدن سوار موج بشن، ولی موج انداختشون لب دریا. رضا پهلوی هم که خواست از دل بحران ماهی بگیره، ولی بنده خدا حتی قلاب هم نداشت. اینو کلن کسی بازی نمیده نه؟ We'll be right back. و خلاصه که مردم ایران پشت نظامشون وایستادن، پرچمشون رو بالا گرفتن و نشون دادن که اجازه نمیدن کسی از سختی‌ها و مشکلات ملت سوء استفاده کنه. پس همین شد که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چون هرچی دشمن تلاش کرد ما رو تفرقه بندازه، ما بیشتر کنار هم جمع شدیم و محکمتر از همیشه بودیم و فریاد زدیم که ایران من دوست دارم،
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم، ایران وطنم.
قرآن کریم یه وعده‌ای داده، اونم اینه لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا. هیچ وقت مشرکین، کافرین، منافقین بر مسلمانان و مؤمنان سلطه پیدا نخواهند کرد. این وعده حضرت حق تعالی است و کشور عزیز ما با ولایت مداری و با تدبیر رهبر معظم انقلاب الحمدلله رب العالمین بر تمام کفر و شرک و نفاق پیروز و مسلط خواهد شد.
اینا میخواستن انرژی هسته‌ای ما رو نابود کنن، کور خوندن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت دیگه ای.
هدفشون این بود که فقط اغتشاش توی کشور و توی مملکت ایجاد کنن، ولی برعکس این شد. مردم اکثرا پشت هم دیگه هستن و همه امیدشون به خداست و انشالله که همه موفق میشن.
اینا هدفشون این بود که به هر نحوی که بتونن نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و گفتن که به مراکز هسته‌ای ما حمله میکنن و غافل از این که شما اگر اولا که نتونستید و نمیتونید، ثانیاً هم بتونید مراکز هسته‌ای رو، دانش هسته‌ای رو که نمیتونید از این ملت بگیرید.
مردم با هم دیگه دوست شدن، متحد شدن، دوباره اسرائیل دیگه جرئت نمیکنه به ما حمله کنه.
رهبری مثل یک نخ تسلیم میمونه، ما مهره های اون تسلیم بودیم، الحمدلله این از به هم دیگه نزدیکتر شدیم، با هر علاقه و سلیقه و با هر گونه هر جور تا آخرش اگر حتی همه آواره هم بشیم ولی پای رهبری وای میسیم و به امید خدا.
ترامپ و این ایادیشون 40 ساله 50 ساله داره این کشور رو تهدید میکنن و الحمدلله رب العالمین به یاری امام زمان این آرزو رو به گور خواهند برد.
همدلی مردمه که واقعا به این باور دارن که بعد اسرائیل نابود بشه، ما انرژی هسته‌ایمون رو داشته باشیم، به همین راحتی ها تسلیم اسرائیل و آمریکا نشیم و حالا این که نمیدونیم که رهبرمون هست و حمایتمون میکنه بهمون دلگرم میده. به نظرم اینا باعث شده که امروز خیلی از مردم موافق این باشن که باید اسرائیل نابود بشه و نباید با آمریکا یا اسرائیل توافق کرد.
ما پشت رهبر واسه اسرائیل رو شکست دادیم. اسرائیل از موشک‌های ما ترسید و شکست خورد، از دوباره تسلیم شد.
همه اون پیشبینی‌هایی که کردن و چیزهایی رو که فکر می‌کردن الحمدلله همه اونها نقش بر آب شد با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و حضور مردم.
ما هم تونستیم پایگاهشون رو تو قطر بزنیم، پایگاه الودعید، و و این جنگنده هاشون همشون و ما کلشون و هم رادارامون هم پهپادامون همشون تونستن F-35 های آمریکا و تمام پهپاداشون رو نابود بکنه.
انشالله آمریکا به طور کامل از خاورمیانه بره و دفعه دیگه نذاریم بیا ظلمی بکنه به یک نفر از مملکت آسیاییمون.
سردار عزیزمون حاجی‌زاده، سردار عزیزمون سلیمانی، سردار عزیزمون، تمام سردارهای بزرگوار این کشور این پیام رو دادن که آمریکا، اسرائیل، شما جنگ رو شروع میکنید اما پایان جنگ شما تعیین نمیکنید، پایان جنگ رو ما معین میکنیم و این پایان جنگ با نابودی شما به پایان خواهد یافت.
ما بچه امروز سردار و شهیدمون ادامه میدیم.
مردم تو اوج جنگ به راهپیمایی ادامه دادن و هیچ موقع از پای ننشستن و تونستن در راهپیمایی شرکت کنن. اونا همشون توی پناهگاه بودن، مردم ما توی خیابون در حال راهپیمایی. و این قدرت جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده.
حالا فکر میکرد که میتونه روی ذهن مردم ایران تاثیر بذاره، جنگ روانی ایجاد کنه، همین باعث بشه که ایران شکست بخوره، ولی دید که نه، مردم حتی تو بدترین شرایط هم پایبند وطنشون هستن و شکست میده و همین همدلی باعث شد که اسرائیل احساس ضعف کنه.
این انسجام، این اتحادی که هست، الحمدلله دشمن آمریکا که هیچی، اسرائیل که هیچی، همه کشورهای غربی هم که با هم متحد بشن نمیتونن کوچکترین ضربه ای به این نظام مقدسی که این طور مردم پشت سر نظام ایستادن ضربه ای بزنن.
آرام منی از نهی به دورت، با نام منی تو از من اثری نیست، به جز تو تمام منی تو. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، فقط اش، فقط اش، فقط اش، فقط
رفقای غیرتمند و دلیر ایران، امیدوارم که این برنامه تونسته باشه یک کمی لبخند به لباتون بیاره و واقعیت‌ها رو با چشمی طنز براتون گفته باشه. یادتون باشه که هر جایی که باشیم، خاک وطن همیشه اولویت ماست و هیچ وقت اجازه نمیدیم که کسی از فرصت‌ها سوء استفاده کنه. همبستگی و اتحاد ما قوی‌ترین سلاحمونه در مقابل هر تلاشی برای تفرقه و نفاق. پس همیشه پای پرچممون میستیم و با هوشمندی راهمون رو ادامه میدیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی، به امید روزای قشنگ برای ایران عزیز.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد.
القصه،
کتاب فتح خون، نوشته سید مرتضی آوینی، فصل اول، هجرت عظیم، راویان مرجان آبدینی، معین یزدی.
کجا رفتند آن تابعین و صحابه‌ای که با حسین ابن علی علیه السلام در منا بر ادای امانت پیمان تبلیغ بستند؟ آیا این 700 تن حق این مناشدات را آنگونه که با حسین علیه السلام عهد بسته بودند در شهرها و در میان قبایل خیش ادا کردند؟ اگر این چنین بوده، پس آن احرار حق پرست کجا رفتند؟ آیا در میان آن فراموشیان عالم اموات جز آن 72 تن زنده‌ای نمانده است که امام را پاسخ دهد؟ آیا جز آن 72 تن در آن دیار مردی که مردانه بر حق پای فشارد باقی نمانده است؟
معاویه در شب نیمه رجب سال 60 هجری مرد و خلافت مسلمین همچون میراثی قبیله‌ای به فرزند ارشدش یزید ابن معاویه انتقال یافت. او ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان را که از جانب معاویه حاکم مدینه بود مأمور داشت تا برای او از حسین ابن علی علیه السلام، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیرد. ابن شهرآشوب نام عبدالرحمن ابن ابی بکر را نیز بر این نام ها افزوده است، حالان که در منابع دیگر نامی از او به میان نیامده. عمر ابن خطاب و زبیر دو تن از مشهورترین صحابه رسول خدا بودند، اما سرپیچی فرزندان آنان از بیعت با یزید نه از آن جهت بود که آن دو دایدار حق و عدالت باشند. اگر این چنین بود، میبایست در وقایع بعد آن دو را در کنار حسین ابن علی بیابیم. اما عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر هیچ یک نگران عدالت و انحراف خلافت از مسیر حقه خیش نبودند. آن دو دعایدار نفس خیش بودند و امام نیز با آگاهی از این حقیقت حتی برای لحظه‌ای با آنان در یک جبهه واحد قرار نگرفت. حالان که عقل ظاهری این چنین حکم می کند که امام حسین علیه السلام برای مبارزه با یزید مخالفین سیاسی او را در خیمه حمایت خیش گرد آورد و آنان که عقل شیطانی معاویه و شیوه های سیاسی او را می ستودند، پر روشن است که حسین ابن علی را همانند پدرش به باد سرزنش خواهند گرفت. اما چه باک؟ سرزنش و یا ستایش اصحاب زمانه ما را به چه کار می آید؟ اگر راه روشن سید و شهدا به چنین شاعبه هایی از شرک آلوده می شد، چگونه می توانست باز هم طلایه دار همه مبارزات حق طلبی در طول تاریخ باقی بماند؟ ولید ابن عتبه که از جانب فرزند خلیفه دوم استرابی نداشت، کار را بر اون چندان سخت نگرفت. تقاعد عبدالله ابن عمر نمی توانست خطرناک باشد، چرا که او با علی ابن ابی طالب نیز بیعت نکرده بود. اما عبدالله پسر زبیر، او از آن جربزه شیطانی که برای فتنه انگیزی لازم است بهره‌مند بود. اگرچه او هم دایدار حق و عدالت نبود و برای کسب قدرت مبارزه می کرد. مورخین درباره ولید ابن عتبه گفتند که او دوستدار عافیت و سلامت بود و از جنگ پرهیز داشت و بر مقام و منزلت امام حسین علیه السلام بیش از آن واقف بود که بتواند با ایشان چنان رفتار کند که یزید ابن معاویه می‌خواست. یزید نیز ولایت مدینه را به جای او به عمر ابن سعید ابن عاص سپرد. عبدالله ابن زبیر شب شنبه 27 رجب از مدینه گریخت و هرچند ولید مردی از بنی امیه را همراه با 80 سوار در تعقیب او گسیل داشت، اما عبدالله توانست که از راه‌های غیر متعارف خود را به مکه برساند و از بیعت با یزید سر باز زند. عبدالله ابن زبیر که بود؟ عبدالله فرزند زبیر و اسما دختر ابوبکر خواهرزاده عایشه است و عایشه در میان اقوام و عشیره خیش عبدالله را بیش از همه دوست می داشت. همو بود که در جنگ جمل عایشه را از مراجعت باز داشت و باز همو بود که زبیر پدر خیش را به وادی تاریک و ناامن دشمنی با علی ابن ابی طالب کشاند. حسین ابن علی آنچنان که می دانی برای حفظ حرمت حرم عم خدا از مکه خارج شد، اما عبدالله ابن زبیر بالعکس از خانه کعبه مأمنی برای جان خیش ساخته بود. یزید ابن معاویه هرچند برای کشتن عبدالله ابن زبر خانه کعبه را ویران کرد و به آتش کشاند، اما نتوانست عبدالله را از بین ببرد و یا او را به بیعت با خیش وادار کند. عبدالله تا سال 72 هجری یعنی 11 سال بعد نیز در مکه ماند. در آن سال حجاج ابن یوسف ثقفی که از جانب خلیفه وقت عبدالملک مروان مأمور بود، پس از 5 ماه محاصره بار دیگر کعبه را مورد تهاجم قرار داد و دیوارها و سقف آن را ویران کرد و به آتش کشاند و در نیمه جمادی الاخر ابن زبیر را در داخل مسجد الحرام کشت. روز شنبه 27 رجب، فردای آن شبی که ولید امام حسین علیه السلام را به بیعت با یزید فراخوانده بود، ایشان در کوچه های مدینه با مروان ابن حکم روبرو شدند. مروان کیست و چرا باید به این پرسش پاسخ دهیم که مروان کیست؟ ارزش تاریخی این دیدار در گرو شناخت مروان ابن حکم و هویت سیاسی اوست، وگرنه چرا باید از این واقعه سخنی به میان آید؟ مروان تا دوران حکومت خلیفه سوم در تبعید بود، اما عثمان ابن عفان او را بازگرداند و به مشاورت خاص خیش برگزید. او در جنگ جمل از آتشگردانان جنگ و جزو اسیران جنگی بود که مورد عفو امیر مؤمنان قرار گرفت. اما پس از جنگ بصره در شام به معاویه پیوست و بعد از آنکه معاویه بر مسلمین سلطنت یافت، از جانب معاویه به حکومت مدینه و مکه و طائف دست یافت و در اواخر عمر نیز آنچه علی علیه السلام دربارش پیش بینی کرده بود به وقوع پیوست و برای دورانی بسیار کوتاه به خلافت رسید، آن همه کوتاه که سگی بینی خود را بلیسد. حال این مروان ابن حکم است که در برابر امام حسین علیه السلام در کوچه های مدینه ایستاده و او را به سازش با یزید پند می‌دهد و چگونه می‌توان پند این چنین کسی را پذیرفت؟ امام حسین علیه السلام در جواب او فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام. وای بر اسلام آنگاه که امت به حکم روایی چون یزید مبتلا شود. و به راستی از جدم رسول الله شنیدم که می‌فرمود خلافت بر آل ابی سفیان حرام است، اما با اصفا که چون اهل مدینه معاویه را بر منبر جدم دیدند و او را از خلافت باز نداشتند، خداوند آنان را به یزید فاسق مبتلا کرد. امام شب 28 رجب چون عزم کرد که از مدینه به جانب مکه خارج شود، همه اهل بیت خیش را جز محمد ابن حنفیه برادرش و عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب شوی زینب کبرا سلام الله علیها با خود برداشت و پس از زیارت قبور در تاریکی شب روی به راه نهاد.
در رکاب قافله عاشورا همراه با قبیله عشق و شوق و شهادت. القصه روایت سفر معنوی کاروانیان عاشورا از جنون تا شهادت، خوانشی از کتاب فتحخون به قلم شهید آبینی و با هنرنمایی گویندگان برگزیده چالش گویندگی سواگو.
آیا فرزندان ابو سفیان که به حقیقت ایمان نیاورده
آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت،
مسلم چون صدای پا و شیهه اسوان را شنید دانست که چه روی داده است؟
شیعیان ماه محرم شده هنگام اعداست، خونگر از دید رغب بر شمس نور
و این چنین بود که آن هجرت عظیم در راه حق آغاز شد و قافله عشق روی به راه نهاد. آری، آن قافله، قافله عشق است و این راه، راهی فراخور هر مهاجر در همه تاریخ. هجرت مقدمه جهاد است و مردان حق را هرگز سزاوار نیست که راهی جز این را در پیش گیرند. مردان حق را سزاوار نیست که سر و سامان اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند، آنگاه که حق در زمین مخفول است و جهال و فساق و قدار بندها بران حکومت می رانند.
امام در جواب محمد حنفیه رحمت الله که از سر خیرخواهی راه یمن را به او می نمود فرمود: اگر در سراسر این جهان ملجأ و مأوایی نیابم، باز با یزید بیعت نخواهم کرد. قافله عشق روز جمعه سوم شعبان بعد از 5 روز به مکه وارد شد.
گوش کن که قافل سالار چه میخواند: ولما توجه تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. آیا تو میدانی که از چه امام آیاتی که در شأن هجرت نخستین موسی است فرا میخواند؟ عقل محجوب من که راه به جایی ندارد. ای رازداران خزائن غیب، سکوت حجاب را بشکنید و مهر از لب فروبسته اسرار برگیرید و با ما سخن بگویید. آه از این دل سنگی که ما را سمون بک می‌خواهد. آه از این دل سنگی. سر آن که جهاد فی سبیل الله با هجرت آغاز می‌شود در کجاست؟ طبیعت بشری در جستجوی راحت و فراغت است و سامان و قرار می‌طلبد. یاران، سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست. سخن از آنان است که اسلام آوردند اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند. کنج فراغتی و رزقی مکفی، دلخوش به نمازی قرابوار و دعایی که بر زبان می‌گذرد اما ریشش در دل نیست، در باد است. در جستجوی مأمنی که او را از مکر خدا پناه دهد. در جستجوی غفلت‌کده‌ای که او را از ابتلاعات ایمانی ایمن سازد. غافل که خانه غفلت پوشالی است و ابتلاعات ده طوفانی است که صخره‌های بلند را نیز خرد می‌کند و در مسیر دره‌ها آن همه می‌غلطاند تا پیوسته به خاک شود. اگر کشاکش ابتلاعات است که مرد می‌سازد، پس یاران دل از سامان برکنیم و روی به راه نهیم. بگذار عبدالله ابن عمر ما را از عاقبت کار بترساند. اگر رسم مردانگی سرباختن است، ما نیز چون سید الشهدا او را پاسخ خواهیم گفت که ای پدر عبدالرحمن، آیا ندانستی که از نشانه های حقارت دنیا در نزد حق این است که سر مبارک یحیی ابن زکریا را برای زنی روسبی از قوم بنی اسرائیل پیش کش برند؟ آیا نمیدانی که بر بنی اسرائیل زمانی گذشت که ما بین طلوع فجر و طلوع شمس 70 پیامبر را می کشتند و آنگاه در بازارهایشان به خرید و فروش می نشستند؟ آنسان که گویی هیچ چیز رخ نداده است و خدا نیز ایشان را تا روز مؤاخذه مهلت داد. اما وای از آن مؤاخذه‌ای که خداوند خود این چنینش توصیف کرده است. اخذ عزیز مقتدر. ای یاران، اگر در این دنیای وارونه رسم مردانگی این است که سر بریده مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند، بگذار این چنین باشد، این دنیا و این سر ما.